بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. موضوع بحث ما در جلسات اخیر، همونطور که مستحضر هستید، تبیین موقعیت انقلاب اسلامی ایران در تحولات سیاسی جهان بود و نکته انتخاب این موضوع این بود که دشمنان اسلام و انقلاب می‌کوشند نسل جوان ما و به اصطلاح نسل سوم انقلاب را از هویت اسلامی و انقلابی خودشون تهی کنند. و با شگردهای مختلفی فرهنگ غیر اسلامی و بیگانه با اسلام را در این کشور به خصوص در میان نسل جوان رواج بدند تا زمینه‌ای برای سقوط نظام اسلامی به گمان خودشون فراهم بشه. این است که مسئولین فرهنگی کشور یکی از وظایف مهمشون این است که نسل جوان را با سابقه تاریخی انقلابی و با موقعیت اجتماعی که در جهان دارند، به خصوص در بعد سیاسی و با وظایفی که نسبت به حفظ دستاوردهای انقلاب دارن، آشنا کنیم. این بود که در چند جلسه گذشته مباحثی را به عنوان مقدمه برای این موضوع طرح کردیم و اشاره کردیم به تحولاتی که در طول تاریخ در زمینه مسائل سیاسی برای کشورهای جهان اتفاق افتاده. همونطور که مستحضر هستید، موضوع تحولات اجتماعی از مباحثی است که از دیرباز مورد توجه فلاسفه و دانشمندان علوم مختلف اجتماعی بوده و در این زمینه نظریات بسیار متفاوتی مطرح کردند که چون بحث من در اینجا یک بحث نظری خالص نیست، نمیخوام به اونها بپردازم و وقت شما را بگیرم. اجمالاً از دیرباز چنین تصوری در میان اندیشمندان بزرگ بشر وجود داشته که انسانها غیر از حیات فردی که هر انسانی داره و در واقع یک حیات زیست شناسانه است، یک حیات دیگری متعلق به جامعهش دارید و تشبیه کردند جامعه را به پیکر انسان، که همونطور که پیکر یک فرد از جهازهای مختلف تشکیل میشه و جهازها از اندامهای گوناگون و اندامها از سلولهای مختلف، کل انسانهایی که در یک جامعه زندگی میکنند به منزله سلولهای یک اندام به شمار میرند و یک حیات دیگری فوق حیات افراد برای اون جامعه تحقق پیدا میکنه. و بعضی پارا فراتر گذاشتند و گفتند حتی جامعه های مختلف هم هر کدام به منزله اندامی برای یک کل بشریت هستند. یعنی بشریت از آغاز پیدایشش تا انجامش که روی زمین زندگی میکنه یک موجود زنده واحدی است، دارای روح و حیاتی است، از یک نقطه حیات شروع میشه، رشد میکنه، تحولاتی پیدا میکنه و هم به سوی بالندگی پیش میره. اما در اینجا نظریات بسیار مختلفی وجود داره که آیا هر جامعه یک حیات مخصوصی به خودش داره، مثل یک انسانی که دوران طفولیت داره، بعد جوانی پیدا میکنه و بعد هم پیری و بالاخره یه روز هم خواهد مرد. آیا جوامع بشری هم اینطورند که هر جامعه متولد میشه، رشد میکنه، به دوران بالندگی میرسه و بعد پیر میشه و یه روز هم اون جامعه خواهد سقوط کرد؟ بعضی چنین نظری دارن. بعضی معتقدن که حرکت‌های اجتماعی به منزله حرکت‌های مارپیچی است، یعنی یک دوری داره، یک سیکلی داره، از یک نقطه شروع میشه، به جایی منتهی میشه، باز از موازی همون نقطه حرکت دیگری شروع میشه و همون سیکل را تکرار میکنه. بعضی معتقدن این حرکت‌های اجتماعی حرکت حلزونی است و نظریات مختلف دیگری که حالا به بیان و توضیح اونها وقتی شما را نگیرم. از جمله نظریاتی که در باب تحولات اجتماعی مطرح شده، نظریاتی است که در قرن اخیر، در قرن گذشته، طرفداران زیادی پیدا کرد. این نظریه از هگل شروع شد و بعد کارل مارکس اون را به صورت دیگری تکمیل کرد یا تجدید کرد. و اون این است که کل بشریت یک حرکت تکاملی داره و این حرکت تکاملی در یک دورانی خاتمه پیدا خواهد کرد که اون دوران دیگه تحول نداره و ثبات خواهد داشت. هگل میگفت که در گذشته در هر جامعه فردی آزادی داشت و دیگران رو به بند میکشید. این یک مرحله از تاریخ بود که فردی حکومت میکرد، دیکتاتور معابانه بر یک جامعه، و آزادی دیگران را فدای آزادی خودش میکرد. این یک مرحله ابتدایی بود در تاریخ بشریت. مرحله دیگری شروع شد که این قدرت و آزادی از فرد به گروه منتقل شد. یعنی در هر جامعه به جای اینکه یک فرد حکومت رو کنه و دیگران رو تحت یوغ اسارت خودش بکشه، گروهی میان این کار رو عهده‌دار میشن، قدرت رو به دست میگیرن. آزادی مال گروهی است و سلب آزادی از گروه یا گروه‌های. و نهایتاً این حرکت منتهی میشه به یک دورانی که همه انسان‌ها آزادی خواهند داشت. او میگفت که این دوران شروع شدی و دیگه بعد از این دوره دیگری نخواهد بود. این نهایت دوره تکاملی بشر است. نظریات دیگری هم هست که از جمله اشاره به این نظریه هم بکنم و رد بشم. بعضی گفتن که حرکت جوامع انسانی حرکت نردبانی است، یعنی در هر مرحله یک پله ای را بشر طی میکنه، بعد میره یه پله بالاتر، از اون میرسه به پله سوم و چهارم، ولی این نردبان دیگه نهایت نداره. تا اونجایی که بشر روی زمین زندگی میکنه دائما در حال تکامل است و پیشرفت از یک پله به پله دیگه. مرحله چند مرحله مشخص و نهایی دیگه وجود نداره. همیشه انسان در حال تکامله و این پلکان تکامل را یکی پس از دیگری خواهد پیمود تا مادامی که زمین قابلیت این داره که انسانها رو در روی خودش جا بده. خب آیا این نظریات هیچ کدوم ارزش علمی داره، برهان عقلی یا دلیل تجربی تأییدش میکنه یا نه؟ اینها بحث های نظری است که باید در مدارس و در دانشگاه ها بهش پرداخته بشید. اون چه مسلمه این است که هیچ کدام از نظریات مقبولیت عمومی پیدا نکرده و مشکل میشه برای هیچ کدام از اینها دلیل قاطعی پیدا کرد که اون را تنها نظریه صحیح تلقی کرد. و عموما در علوم اجتماعی مثل علوم دقیقه نیست که یک نظریه اثبات بشه و با برهان بشه اثباتش کنن و بعد دیگر چکشخور نداشته باشه. غالبا فرضیاتی است که مطرح میشه و کسانی اونها را با یک مؤیداتی تأیید میکنن، ولی هیچ کدوم به حد نصاب از ارزش علمی نمیرسه. علی حال اون چه واقعیت داره در زندگی اجتماعی انسانها اینه که تا اندازه ای که تاریخ به ما نشون میده، که متاسفانه تاریخ نویسان و شواهد قطعی برای گذشته ما بسیار کمی و حد اکثر مدارک تاریخی که میشه بهش اعتماد کرد تا حدودی مربوط به 2500 سال است، در حدود 500 سال قبل از میلاد. اما جلوترش ما تاریخ نویسای قابل اعتمادی نداریم، جز بعضی سنگ نوشته هایی که با خطوط میخی و امثال اونها یا خطوط هیروگلیفی نوشته شده و یک اطلاعات بسیار ناچیزی از گذشته به دست میده. ما مسلمان ها به عنوان کسانی که پیرو قرآن و وحی هستیم، مهمترین منبع تاریخ را قرآن کریم و کلمات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین میدونیم. البته اونهایی که یقینی و سند و یقینی و دلاله باشه، قرآن که البته یقینی و سند هست، در بین روایات هم اون چه روایاتی باشه که سند صحیح و معتبر داشته باشه اونا قابل اعتماد خواهد بود. ولی سایر تواریخ حتی از همین روایات ضعیف ما هم ضعیف‌تر هستند، یعنی مدارک قابل اعتمادی چندون ندارن. به هر حال اون اندازه‌ای که از مجموع شواهد تاریخی به دست میاد این است که ما برای تحولات تاریخی انسان‌ها یک خط مستقیم یا یک منحنی یک نواخت نمیتونیم ترسیم کنیم. یعنی از تا اونجایی که تاریخ نشون میده نمیتونیم بگیم از اون مبدعی که تاریخ نشون میده تحولات اجتماعی در یک خط مستقیم دقیقا پیش رفته که هیچ انحنا نداشته، یا اگر در حد منحنی بوده که یک نواخت میرفته و دیگه دندونه نداشته، مورس نبوده به قول عربا. این چنین خطی را ترسیم کردن برای تاریخ بشریت که هیچ زیر و بم نداشته باشه، این مورد تأیید شواهد تاریخی نیست. همواره در جوامع مختلف تحولاتی پیش آمده که از ابعاد مختلف قابل ارزیابی هست. بعضی ها حرکت هایی در جهت صعود و کمال بوده، بعضی ها هم حرکت های سقوطی و انحرافی بوده. ما هیچ جامعه ای را نمیتونیم نشون بدیم که از آغاز تا انجامش همواره رو به تکامل بودی، یعنی علم دائما پیشرفت کرده، صنعت دائما پیشرفت کرده، اخلاق دائما پیشرفت کرده، اقتصاد دائما پیشرفت کرده و همه شئون زندگی انسانی تکامل داشت. و یا حتی در بعد انسانی اونها که بیشتر مورد توجه ماست، یک جامعه رو نمیتونیم نشون بدیم که همواره در یک خط حرکت کرده، بلکه غالبا نوساناتی داشته. در یک برهه از زمان یک تکاملاتی، یک حرکت‌های صعودی پیدا کردی، بعد برگشته تنزل کردی، باز مجددا تحولی درش پیدا شدی. و این اختصاص به جوامع دینی نداره، سایر جوامع لایک هم وقتی بررسی میشه اینا تحولاتشون یک نواخ نبود. وقتی ما ملاحظه میکنیم آثاری که از علوم و صنایع پیشینیان به یاد مونده که مال ما قبل این تاریخ نویسایی است که ما در دست داریم، میبینیم آثاری هست که هنوز علم امروز بشر با این پیشرفت چشمگیری که کرده از تفسیر اونها عاجزیم. امروز مسائلی که در درون اهرام مصر مطرح شده و چیزهایی که کشف شده قابل تفسیر با فرمول‌های علمی که امروز بشر بهش رسیده نیست هنوز. یعنی اون زمان چیزهایی را می‌دانستند که بشر امروز با این همه پیشرفت علوم هنوز بهش نرسید. این نشانه یک نوسان هست در علم و صنعت و این علم منقرض شده و دیگه دنباله پیدا نکرده. بعد قوم دیگری اومدن جای اونها و تدریجا از یک نقطه پایین‌تری حرکت علمی را شروع کردن، دنباله اون حرکت منقطع شده. همینطور در جهات اخلاقی، در جهات اعتقادی، فکری، فلسفی چنین نیست که حرکت یک جامعه دائما رو به رشد و لااقل یک نواخت بوده. تحولات و نوسانات زیاد بوده و زیر و بم ها در این تاریخ، در این حرکت تاریخی فراوان ملاحظه میشه. این یه مسئله است که قابل انکار نیست. حتی اون کسانی که قائلند به این که حرکت تاریخ دائما یک حرکت تکاملی است، اینجور استثناءات را انکار نمی کنند، منتها میگن اینا استثناست. ولی به هر حال وجود این نوسانات را در سیر تحولات تاریخی بشر هیچ کس نمیتونه انکار بکنه و بالاخره ما در جامعه خودمون و تاریخ خودمون همون اندازه ایش که خوب اطلاع داریم این نوسانات رو مشاهده میکنیم. چنین نبوده که همین تاریخ ایران ما فرض بفرمایید از 1000 سال قبل تا کنون در همه ابعاد رو به تکامل بوده یا در همه ابعاد رو به نقص بوده. گاهی در بعضی ابعاد تکامل پیدا کرده، گاهی نقص پیدا کرده. تحولات گوناگون عارض سیر تاریخی ما بوده و پیشبینی میشه کرد که بعداً هم باشه. البته این هیچ کدومش جنبه علمی نداره، فقط یک بررسی توصیفی است از گذشته و الا قانونی را از اینجا نمیشه کشف کرد. در مقابل این تحولاتی که برای بشر بر اساس مایه های فکری و رفتاری و ارزشی خودش پیدا شده، اشاره کردیم که یک حرکت دیگری از ناحیه افراد خاصی با شیوه متفاوتی شروع شده و اون حرکتی بود که سلسله جلیله انبیا سلام الله علیهم اجمعین در طول تاریخ داشتن و در مقابل این حرکت‌های عادی انسان‌ها که دارای نوسانات فراوان بوده، اونها هم نقش مهمی را ایفا کردند. و اشاره کردیم فی الجمله در گذشته که اساس اختلاف فکری و رفتاری انبیا با سایر انسان‌ها در چی بوده. این حرکت انبیا در بسیاری از موارد مسیر تاریخ را تا حدودی عوض کرده. اگر مسیر تاریخ یک جامعه رو به انحطاط بوده، رو به زوال بوده، منحنی اونها نزولی بوده، می‌بینیم با ظهور یک پیامبری و تأثیراتی که در جامعه در اون جامعه گذاشته، لااقل برای مدتی این حرکت رو، جهت حرکت رو تغییر داده، منحنی یک جهشی به طرف صعودی کرده. تا اونجایی که تاریخ معتبر ما داریم که از کردن برای ما معتبرترین تاریخ همین منابع اسلامی از قرآن و سنت هست، ما در میان جوامعی اینجور چیزها را فراون می‌بینیم. یکی از اونها که قرآن کریم بسیار روش تأکید داره و و آیات فراوانی در این زمینه داره و تاریخ اونها رو مفصل تر از تاریخ هر قومی و تاریخ هر پیامبری بیان کرده تاریخ بنی اسرائیل. تحقیقا ما درباره هیچ امتی و درباره هیچ پیامبری به اندازه‌ای که در قرآن از حضرت موسی علیه نبینا و علیه السلام و از قوم بنی اسرائیل بحث شده، درباره هیچ قوم دیگری و هیچ پیامبر دیگری بحث نشده. حالا نکته چی هست بماند، ولی منظور بنده از ذکر اشاره به این تاریخ اینه که ظهور حضرت موسی علیه نبینا و علیه السلام یک تحول ایران در جوامع مربوط که عمدتاً شام و منطقه شامات که شامل فلسطین میشد با منطقه مصر تشکیل میده. چند تا ارتباط جغرافیایی هم دارند، شبه جزیره سینا واسطه هست بین این منطقه از خاورمیانه با مصر. در این منطقه تحولی به وسیله انبیای بنی اسرائیل در قبل از همه اینا و مهمتر از همه اینا حضرت موسی به وجود آمد که مسیر تاریخ را عوض کرد، البته نه برای همیشه بلی برای برهه‌ای از زمان. اون تاریخی که فرعونان در مصر به وجود آورده بودند، به اون حرکتی که ادامه داشت و کمابیش یک نواخت بود و دارای ارزش‌های خودش بود از قبیل همون زورمداری‌ها و قدرت طلبی‌ها و سلطه‌جویی‌های فردگرایانه و استعباد و به بردگی کشیدن مردم و به خصوص اقوامی که کمابیش بومی نبودند مثل بنی اسرائیل در مصر، با ظهور حضرت موسی به کلی تغییر کرد. قدرتی مثل قدرت فرعون سرنگون شد، نه تنها خودش بلکه با تمام یاران و مشاوران و وزرا و یاران نزدیکش همه غرق شدند و مردمی که سالها در تحت اسارت و بردگی زندگی می کردن اینها به قدرت رسیدن، اموال و ثروتهای اونها رو برداشتن، طلاها و جواهرات اونها رو از اینجا حرکت کردن به طرف منطقه شامات و کم کم در اونجا توانستند تمدنی نوین به وجود بیارند. این تمدن تدریجا حرکت تکاملی خودش رو طی کرد تا زمان حضرت داوود، حضرت سلیمان که به اوج عظمت خودش رسید، تا اونجا که قرآن از قول حضرت سلیمان نقل میکنه که رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، و داستان حکومت حضرت سلیمان و ویژگی هاش را قرآن مفصل ذکر کرده، همه شما هم کم و بیش میدونید. اون چنان اوصافی قرآن درباره حکومت حضرت سلیمان نقل میکنه که واقعا برای بسیاری جنبه افسانه داریم. نه تنها انسان‌هایی که در اون منطقه زندگی می‌کردند کاملاً تابع این حکومت بودند و از دل و جان این حکومت رو پذیرفته بودند، بلکه به تعبیر قرآن جنیان و طیور و پرندگان هم در اختیار او قرار داشتند. و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملاً دون ذلک، چه کارهایی میکردن، چه چیزهایی میساختن، چه خدمتهایی انجام میدادن برای مردم، داستانهایی که در نص قرآن اومده، علاوه بر تفاصیلی که در روایات اومده و هضمش برای بسیاری از جوانهای ما امروز آسان نیست. این یک تحولی بود که برای یک برهه از تاریخ در این منطقه خاورمیانه به وجود آمد.